بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام و الصلاة علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. فعلا اهل بیت طاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو شاکریم که یک سال دیگه هم لیاقت پیدا کردیم حداقل در شب اول محرم نوکری کنیم، زیر این بیرق باشیم، برامون اهمیت داشته باشه امشبمون با دیشبمون. خدا رو شکر که تو خانواده های تربیت پیدا کردیم که این مسائل و این مناسبت ها اهمیت زیادی برامون داره. برای سلامتی تک تک پدر مادراتون چه هستن و برای شادی روح پدر مادرایی که از جمع ما رفتن، سه تا صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و بچه بچه. اللهم صل على محمد و آل محمد و بچه بچه. اللهم صل على محمد و آل محمد و بچه بچه.
اینم که این اولی نشستم، نه توازوی نه چیزی، وقتی آرمان عزیزون بالای ما پایینیم، شکی تو این موضوع نیست. در رابطه با شعاری هم که امسال فرمودن نسبت بهش ما باید مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم، چیزی که قبلا خودم گفته بودم به عزیزان و دوستان نسبت به یار بودن، برای ابا عبدالله یه نکته ای رو عرض بکنم و برم توی مباحثم. اینا رو هم آمدانه دارم پشت میکروفون میگم، چون یک سری قیاس ها با همدیگه خیلی تبعات بدی داره. این که دوست عزیزمون میگه با توجه به شرایط فعلی جامعه یه سری چیزا رو نمیشه گفت، شرایط فعلی جامعه رو بعضیاشو خود ما مثلا بچه حزب الله یا به وجود آوردیم. شما وقتی آرمان رو سفیر بدونی، یعنی ولی امر من رو امام حسین میدونی، اینجا خیلی قیاسه بزرگی. در رابطه با این شعار زیبا اما یک مقداری ضعیف، یه نکته‌ای میگم و میرسم به مباحثم. 73 بودن یعنی اولاً محض خدا بودن. اون کسی که گفته این شعار رو امسال بذاریم خودش هست، اینجوری بی دریغ میگم نه. پس مراقب چیزایی که میگیم باش. چه من، سلام علیکم، چه من ضعیف النفسی که اینجا نشستم روی این منبر، چه حالا عزیزان دیگه. ما باید در پی چگونه عمل کردن اون 72 بدویم تا برسیم به این که آرمان عزیز بشیم. این که چگونه اون 72 عمل کردن نکته باشه برای ما، نه این که ما 73 باشیم. مگه الان کربلایی هست که تو 73 باشی؟ قربونت برم، من اینو گفتم فکر میکردم تأثیر بذاره، نذاشت. الانم میگم تأثیرم نذاره چیزی نیست. بعد سرتون ما خیلی کمتر از این چیزا اثر داریم روی جوانای امروزی. اما مطالب اصلیم و عرایزی که امسال در خدمت شما عزیزان هستم نوکری کنم خدمتتون، یه پیش مقدمه ای بابت مباحثی که پارسال تو اون 6 که خدمتتون بوده میگم که کسایی که نبودن یه ذره دستشون بیاد ما کجا قراره بریم. پارسال در رابطه با چگونگی که نه، در رابطه با چرایی حرکت ابو عبدالله صحبت کردیم. اصلا چرا رفت کربلا؟ نمیدونم کسی یادش هست یا نه، ولی اگه باشه ماشاءالله با حافظتون. من امروز مطالعه کردم یادم اومد سری چیزا. اینکه چرا ابو عبدالله اصلا رفت کربلا، ما داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم. یک سری زمینه ها و یک سری آجر چینی ها داشتیم، مثل خونه ای که یک بالاخره یک تعداد آجری ساخته اون خونه رو، یک سری آجر چینی ها داشتیم، این رشد کرد اومد بالا. اینکه چرا، هر کدوم از این آجرهای اصلی این خونه رو ما بررسی کردیم که چرا ابو عبدالله رفت، این رو بحثش رو انجام دادیم. حالا اینکه بخوام دوباره روش ریز بشم دوباره 6 جلسه میخواد. اما یک سری نتایج گرفتیم، اون دست شما درد نکنه، یک سری نتایج گرفتیم ما توی اون 6 شب. من اون نتایج رو سریع میگم و اینکه قراره امسال چه صحبتی با هم داشته باشیم و عرض میکنم. نتیجه اولی که از چرایی حرکت ابا عبدالله گرفتیم این بود که دینمون موند. یعنی اصلا این درخت دین اسلامی که حالا ما شاخ و برگاش باشیم، این پایدار موند با خون ابا عبدالله. این اولین ثمره ای بود که حرکت ابا عبدالله داشت. این که دینمون الان شما راحت میگید من مسلمونم شیعم، به خاطر اون حرکتی بود که ابا عبدالله کرد. یعنی اون موندگاریش به خاطر اونه. این نکته اولش بود. نکته دومش، این علما و فضلایی که الان حاضرن و از دیرباز بودن، از اون ابتدایی که غیبت حضرت صاحب الزمان ایجاد شد، خب غایبه دیگه، حضرت صاحب الزمان همه اونم میدونیم. از اون موقعی که غیبت ایجاد شد تا الان یک سری علما اومدن که حرف اینا رو به ما برسونن دیگه. این ایجاد شد چه زمانی؟ وقتی ابو عبدالله به شهادت رسید و خونش ریخته شد. این نکته دومش بود. نکته سومش، همین روحیه جهادی که اول عرایزم گفتم که خدا رو شکر ما یک سال دیگر رو هم دیدیم. این روحیه‌ای که شما بچه های عزیز دارین، شما رفقای گل دارین، شما سرورای من دارین، این روحیه از کجا اومده؟ این از کجا توی ذات شما نهادینه شده؟ پدر مادرتون. خب پدر مادرتون چی؟ پدر مادرش. همین جوری بری عقب میرسی به ابو عبدالله. اون حرکت عظیمی که ابو عبدالله سال 61 انجام داد، نتیجه شده اینی که شما الان این بزم رو میگیرید و این شور رو دارید که انشاءالله همراه با شور باشه. اینم نکته بعدیش. نکته بعدی که ثمره این حرکت بود، این انقلابی که میتونیم این شور رو بشونیم روش. یعنی انقلاب اگر نبود تو دیرباز خب نمیشد. از پدر بزرگ مادر بزرگاتون بپرسید، شاید گاهن پدر مادرتون هم یادشون باشه، نمیتونستیم از این مراسم ها بگیرن، نمیشده. اون حرکت ابا عبدالله باعث شد یه انقلابی به وجود بیاد. درست یا غلط، من الان در رابطه با ریزش نمیخوام صحبت کنم، کلی دارم میگم. یه انقلابی به وجود بیاد که اون انقلاب ثمرش بشه این که الان ما اینجا نشستیم داریم برای ابا عبدالله عزاداری میکنیم، مشکی پوشیدیم راحت. اینم باز برمیگرده به همون حرکت ابا عبدالله. نکته بعدی، پایبند بودن همین خودمون به یک سری مسائل اعتقادی. فکر نمی کنم کسی دو جمع ما باشه اومدن به هیئت رو اولویت بدونه به خوندن نماز. البته شنیدم تولد رفتن اولویت دونستن بعضیا به نماز. تولد حالا شهید باشه یا من، کلی میگم. اینم پشت میکروفون نگفتم بد نشه. این که آقا نماز شما ابتدای امره، نماز شما باید براتون مهمتر باشه از هیئت اومدن. اینه اول نماز رو بخونین. برای همین برنامه رو رفقای من، سرورای من جوری چیدن که بعد نماز میشه توی اعلامیه می‌نویسن همراه با نماز مغرب میشه. این اعتقاده و اصل ماجرا نماز است دیگه. این مونده برای ما. این هم از کجا میرسه به ما؟ از اون حرکتی که ابو عبدالله کرد. چگونگیاشو میگم، پارسال چون توضیح دادم، الان فقط دارم میگم ترغیب به ذهن دوستان بشه، نتایجش هم برای کسایی که حالا نبودن الان داشته باشیم. نکته بعدی که نتیجه داد، گسترشه، یعنی زیاد شدنه این فکری که آقا ما این آیین رو داشته باشیم. چجوری میتونم این رو بگم؟ شما الان توی محله اگر وارد بشید حداقل دو تا هیئت داره. درست و غلطیش هم باز میگم کاری ندارم، میگم این که این زیاده، افزایش پیدا کرده، دارای یک حالت جهانی حتی شده. شما چند وقت دیگه خواهید دید تو تلویزیون که تو نیویورکش هم مراسم میگیرن، تو همین فرانسه ولی در بوداغونش هم مراسمشون رو میگیرن برای ابو عبدالله. این گستره به خاطر اون خونیه که سال 61 ریخته شد. به وجود اومدن روحیه شهادت که من امسال با این کار دارم، به وجود اومدن روحیه شهادت تو نوجوانا و جوونا. چرا اول نوجوانو میگم؟ به خاطر اینکه اگه تو نوجوان روحیه شهادت به وجود بیاد، اینکه قشنگ راحت بتونه تقدیم بکنه جون خودشو که عزیزترین چیزه برای راه ابو عبدالله، خیلی بهتر و زیباتر و قشنگتره تا اینکه یه جوون بده. حالا دوباره جوون اگر بده خیلی قشنگتره تا یه میان سال بده. یه میان سال بده خیلی جوونتر از اینکه یه کهن سال بده. همینجوری حالا این نوجوونه رو من باش کار دارم. شما وقتی میبینی شهید آرمان اینجوری جون خودش رو به خاطر یک سری مسائل راحت فدا میکنه، این باید به شما رو به فکر بیاره. یعنی فکر بکنید به اینکه چی شد که شهید آرمان اینجوری رفته جون خودش رو داده. این چی شده؟ تش ابو عبدالله. راهش میشه همون چیزی که اول عرایزم گفتم، راهش رو پیدا کنیم بریم به سمتش. وقتی رفتیم به سمتش دیگه لازم نیست 73 باشی، چون نمیشی. خدا ابو عبدالله گفته زاده نشده مثل یارای من از اول تا به بعد، مثل من، مثل یارای من نیست دیگه. وقتی همچین چیزی میگه، پس یعنی من باید بیفتم دنبال راه این 72. این راه رو شهید آرمان عزیز پیدا کرد، شهیدش هم شد. این راه با اون خونه سال 61 به وجود اومد. پس این راه رو باید پیدا کنیم و من امسال اگر زنده باشم در شبای آینده این رو میخوام عرض کنم که این راه رو چجوری باید به دست بیاریم، چجوری بهش برسیم. نکته بعدی که به وجود اومد این راه پیمایی عظیمیه که انشاءالله قسمت هممون میشه 40 دیگه، راه پیمایی 40، چیزی که جهان رو تکون میده. یادم 3 پیش بود فکر کنم یا 4 پیش بود، از حج بیشتر رفته بودن. خیلیه ها، خیلیه. اینم از این. نکته آخرم پرورش یافتن امثال شما عزیزای دل تو خانواده هایی که واقعا حقیقت دین رو سعی کردن متوجه بشن، که اینم باز ربط داره به اون سال 61، یعنی نتیجه همون اون مسیر و اون حرکت و اون خونیه که ریخته شده. یعنی خانواده های مذهبی که به وجود اومدن، که خب این رو من تو شب ششم پارسال گفتم، یه ذره به حاشیه رفت دیگه، حالا ادامش هم نمیدم، همینجور بمونه کفایت. و اما مطالبی که امسال قراره خدمتتون عرض بکنم، همینجوری که مقداریش رو گفتم، در رابطه با چگونگی پیدا کردن این راهیه که 72 نفر رفتن و جان فدایی کردن برای ابو عبدالله. که خب من بهترین چیزی که به ذهنم رسید بابت اینکه ما بخوایم این راه رو دقیق منظم و درست انتخابش بکنیم و در مسیرش حرکت بکنیم، چیزی رو پیدا کردم به نام خود یار ابو عبدالله. یعنی این که ما بیایم افرادی که یار ابو عبدالله بودن، اون 72 نفر رو بررسی بکنیم، چه ویژگی های شاخصی داشتند، چه ویژگی های مهمی داشتند درون زندگیشون، یا نه اصلا تو کل زندگیشون که خب خیلی طولانی میشه، تو همون مسافتی که با ابو عبدالله بودن. یه سری ها تو خود صحرا رسیدن با آقا، یه سری ها از ابتدای حرکت از مکه بودن با آقا، یک سری ها وسط راه رسید. این ویژگی هایی که در همراهی با آقا عبدالله به وجود اومد براشون چه ویژگی های شاخص و بزرگی بود که اینا رو رسوند به این درجه ای که 72 نفر شدن و ما واقعا همه شهدا قبطه میخورن به اون 72 نفر؟ این مسئله ایه که وجود داره. اما عرایزم تمام، شب اول شب مسلمه، یه آقای غریبی که مهمترین سفیر ابو عبدالله بوده، چون چیزی که حقیر مطالعه کردم حضرت ابو عبدالله 4 تا سفیر داشته، مهمترینشون حضرت مسلم بوده که اون نامه های زیادی که حالا فرستادن برای ابو عبدالله که بیا ما یاریت میکنیم، حضرت مسلم خرید این نامه ها رو، خرید نه که پول بده بخره، نه آقا من برم بررسی کنم میبینم داستان چجوریه، اگه اجازه بدی شما. خب ابو عبدالله هم اجازه داد و این مرد به سمت کوفه حرکت کرد. در بعد ورودش به کوفه، حضرت مسلم با یه حال خوبی مواجه نشد. نمیدونم حالا چیزی که خوندم اگر دقیق باشه، امیدوارم علامه مجلس میفهمد که با حال خوبی مواجه نشد، آنچنانی که باید نیمدن استقبالش. کار به جایی رسید که خودش موند و هانی، نمیدونم هانی رو شنیدین دوستان اسمشو یا نه، بله هانی بودین. توی خونه هانی که بود، خب مامورای وقت ابن زیاد در رسول الله علیه میریزن خونه هانی و هانی رو میگیرنش. مسلم فرار میکنه، مسلم فرار میکنه و در خونه شخص دیگه ای میره که من موقعیتش اسمش رو نتونستم پیدا بکنم. خیلی تنها و خسته به خاطر فراری که کرده بوده، در خونه اون فرد میره و درخواست آب میکنه، تشنه بوده. بالاخره ما هم اگر 20 دقیقه نیم ساعت بدویم تشنمون میشه. درخواست آب میکنه و آب میدن بهش و دعوتش میکنن توی خونه. پسر این صاحب خونه کسی بوده که با ابن زیاد دستش توی کاسه بوده. قایمکی از چشم پدر میره و مأموره ابن زیاد رو مطلع میکنه که آقا مسلمی که میخواید دنبالشید تو خونه بابای منه. میان و مسلم رو هر جوری شده یه جنگی در میگیره. بالاخره نباید راحت تسلیم شد. حیات من نزلهی که میگن خب تو مسلم هم بوده، فقط تو صحرا نبوده که. اما نامه بهش میدن قبول نمی کنه. جنگ خوبی در میگیره، حضرت مسلم خیلی ها رو میزنه و ولی دیگه یک نفره و اوله دوستان یک نفر به چند نفر خیلی زیاد بودن. مسلم رو هر جوری شده میگیرنش، زندان میندازن. توی زندان خیلی بهش ناسزا میگن، خیلی این قسمت قلب آدمو میسوزونه. به عموش که امیرالمومنین باشه ناسزا میگن، به باباش میگن و از این باب خیلی اذیت میشه. یعنی روحیه خسته ای میشه، نه تنها جسم بلکه روحیه هم خسته میشه. ماه اصل کار، نتیجه کار میرسه به این که ابن زیاد لعنت الله علیه مسلم رو میخواد که بالاخره کار رو یک سره کنه. به اون کسی که مسلم رو گرفته بوده میگه چرا اصلا بهش امان نامه دادی؟ چرا اصلا بهش امان دادی؟ من فرسته بودم بکشیش. یعنی اصلا نمیخواسته ببینه مسلم رو، همونجا میخواسته کار رو یک سره کنه. وقتی مسلم میاد سلام نمی کنه، یعنی وقتی وارد اون بزم ابن زیاد رحمت الله علیه میشه سلام نمی کنه. ما این نمونهش رو داخل پرانتز بگم، زینب کبرا و امام سجاد هم دارن، سلام نمی کنن. لزومی نداره، سلامتی نمیخوام برای کسی که دشمن دینه. سلام نمی کنه و وارد مجلس میشه و یه نفر بهش اتاب میکنه چرا سلام نکردی؟ یه بابا اوف بر تو باد. آخه حالا به قول ما لفظ خودمون، کیه که من به سلام کنم؟ یعنی حتی در رفتار و کردار هم داره دشمنی خودش رو با کسی که ظالمه نشون میده. در آخر سه تا وصیت میکنه حضرت مسلم به کی، شاید براتون جالب باشه، به عمر سعد. چرا؟ چون تنها کسی بوده که توی اون جمع یه نسبت خیشاوندی با مسلم داشته. عمر سعد خب حالا با توجه به ظلم و جوری که بوده به زور خودش رو جزء خیشاوندای اهل بیت میکنه، حالا هر جوری که بوده. سه تا وصیت میکنه که اون نامردم هیچ کدوم از اون سه تا رو عملی نمیکنه. یه دونش اینه که بعد از اینکه من رو ابن زیاد کش که میدونم میکشه، امان و این چیزا دروغه، من رو دفن کن که خب این اتفاق نمیفته. یه دونه دیگه اینکه یه نامه مینویس به امام عبدالله بگو که نیا، که این کارام نمیکنه. و یه دونه دیگه اینکه میگه من قرض گرفتم از دو نفر تو کوفه، زره و شمشیر منو بفروش، قرض منو بده، که بازم این کارو نمیکنه. سه تا وصیتی که حضرت مسلم داشت. و بعد وقتی که کار به انتها میرسه و میخواستن حضرت مسلم رو به شهادت برسونن که دقیق ترشو عزیز دلم میگه، آب میخواد، باز هم تشنه است، دوباره جنگ کرده. دفعه اول که آب رو میگیره جلوی خودش، از دهانش خون میریزه توی آب. خب نجسه، نمیخوره، میریزه، یک آب دیگه ای طلب میکنه. این دفعه هم دوباره خون جاری میشه توی این کاسه آب، این دفعه هم نمیخوره، باز هم خالی میکنه. دفعه سوم دوتا دندون جلوش میفته، انقدر که جراحت وارد شده بوده به این مرد. دفعه سوم هم خالی میکنه و میگه که شاید خدا میخواد که من تشنه به شهادت برسم. و بعد هم از قفا سر رو میزنن، رو هلش میدن به سمت پایین دارالمار. امیدوارم به حق حضرت زهرا که مظلومیت زیادی رو پسرش کشید توی این 10 روز، مسلمه زمانه صاحب از زمانمون باشیم و بتونیم تاثیرگذار باشیم تو این بلبشو جامعه و اوضای ناب سامان فرهنگی. امیدوارم اینطور باشیم. به حق حضرت زهرا سه تا صلوات محمدی بفرستید.